یه روز ربیعی تلفن کرد به من، گفت از بیرون که آقای نخست وزیر میگن که فرودگاه رو باز کن، فرودگاه مهرآباد. من با سوابقی که از این داشتم و با اینکه هر چی هویزر بگه این عمل میکنه، گفتم مگه آقای نخست وزیر خودش زبون نداره که تو داری بلندگوشی؟ حالا اون روزش که من یه روز در هفته میرم ستادا، دیگه دعاهت کردم خودم دیگه ستاد نیرو هم نمیرفتم. بعد گفتش که گوشی رو آقای بازرگان گرفت. آقای بازرگان به من، آقای چیست؟ آقای بختیار به من گفت تیمسار این فرودگاه رو باز کنید که مردم ببینن که این کسی که میاد اون پیغمبری که اینا فکر میکنن نیستش. این حرف بختیار بود که فرودگاه رو باز کنید، که بعد من دست دادم فرودگاه رو باز کنم.
با وجود موافقت ظاهری بختیار و ارتش برای عبور امام، برخی خبرهای کاملا سری حاکی از آن است که جان امام خمینی هنگام بازگشت در خطر جدی است. امام خمینی پیام می‌دهد محافظ من خداست و حفظ امنیت با مردم است. سرانجام رویدادی که همه مردم ایران و جهان منتظر آن هستند رخ می‌دهد. 12 بهمن 1357.
مسخره شرف این گذشته ز جان در ره هدف، ما همه یار تو یاور توییم، دوستدار تو هم سنگر توییم، ای حماسه تو مرد زمان ما، این تویی مسخره آرمان ما، و بچار تو به راه حقیا، ز ما تو را درود، ز ما تو را سلام.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت منو قبول دارد.
بعدها فاش می شود بختیار و سران ارتش تصمیم داشتند در صورت امکان هواپیمای حامل امام را در آسمان منهدم کنند.
دکتر منوچهر رزمارا، وزیر بهداری پهلوی:
چرا به هواپیمای آقای خمینی اجازه فرود دادند؟ چرا فرودگاه باز شد؟
شما میدونید که دکتر بختیار دستور بمباران مرکز تسلیحات نیروی هوایی رو داد، اجرا نشد. توجه کردی؟
بفهمیم.
برای زدن هواپیما حتی پیشنهاد شده بود که بیان و هواپیمای خمینی رو توی هوا بزنم. توی همش آرتیست بازی بود که رئیس ایر فرانس به علت نزدیکی که من داشتم تلفن کرد به من که من از شما میخوام که اگر هواپیمای خمینی رو دولت به اصطلاح تضمین میکنه پروازش که در بالای هوا نمیزنن، ما این هواپیمای ایر فرانس رو اجازه بدیم بیان. حالا من از شما آقای چهارده این سوال میکنم، اگر هواپیمای خمینی رو بالا زده بودن، این تبدیل شده بود به یک امام حسینی؟
در 1 فوریه خمینی وارد ایران شد. جنرال های ایرانی یعنی خسروداد و ربیعی به من گفتند که وقتی هواپیما فرود اومد، اونها کنترل هواپیما رو در دست خواهند گرفت، انقلابیون رو خواهند کشت و اجازه خواهند داد که خبرنگاران از این اعدام فیلم بگیرن و اونها سپس به فرانسه باز خواهند گشت. من گفتم میرم تا ببینم. من به همراه گزی در بنای شهیاد ایستادیم. هواپیما فرود اومد و یک هلیکوپتر رسید. به جای اون که اون رو بکشن، طرح اندکی تغییر کرد. جنرال تصمیم گرفت تلاش کنه تا جون خودش رو نجات بده.
البته بختیار برای مقابله با ورود امام طرح جایگزین دیگری هم داشت. سیروس آموزگار آن روزها از نزدیکترین مقامات دربار به بختیار بود.
در این مورد هم من میتونم یک چیزی بهتون بگم و اون عبارت از این استش که تمام مقدمات فراهم شده بود برای اینکه وقتی که هواپیمای آقای خمینی وارد فضای ایران شد، 4 تا دونه هواپیمای جت از وحدتی بلند بشن، 2 تاش بالای هواپیما و 2 تاش پایین هواپیما، هواپیما رو هدایت کنن به جزیره کش که بره اونجا و یک جایی را در نظر گرفته بودن و یک که تمام این کسانی که خیلی شلوغ میکنند فلان موقتا بتونن بذارنشون کنار، در خاش یک جایی رو در نظر گرفته بودن. البته خیلی تعداد زیادی هم نبود، فقط 603 نفر.
با وجود همه این توطئه‌ها، امام خمینی در حلقه امن و پرتراوت مردم به کشور بازگشته است. با ورود امام، روزشماری برای سرنگونی کامل رژیم پهلوی آغاز شده است. امواج انقلاب حتی روستاهای دور افتاده را تسخیر کرده است. هایزر، ژنرال آمریکایی که با مأموریت کنترل اوضاع و حفظ حکومت پهلوی مخفیانه به تهران آمده بود، با فراگیر شدن قیام مردم، مخفیانه ایران را ترک می‌کند. بختیار 15 بهمن اعلام می‌کند اجازه نخواهد داد آیت الله خمینی دولت موقت تشکیل دهد. امام یک روز بعد در حکمی مهندس مهدی بازرگان را به نخست وزیری منصوب می‌کند. مردم در سراسر کشور به خیابان‌ها می‌ریزند و از نخست وزیر منتخب امام حمایت می‌کنند. 19 بهمن ماه عده‌ای از همافران و کارکنان نیروی هوایی به اقامتگاه امام می‌روند و اعلام وفاداری می‌کنند. برخی مقامات دربار به قدری گیج شدند که هنوز هم آن بیعت همافران را دروغ می‌نامند.
اون همافرها هم که عکسشو انداختن، اون عکس اصلا دروغی است و اونها مثلا همافر نیستن.
21 بهمن 57 ناگهان یک خبر در شرق تهران و سپس در سراسر پایتخت می‌پیچد. همافران با گارد شاهنشاهی درگیر شدند و احتیاج به کمک دارند. با این خبر دستنویس تهران یک پارچه به پا می‌خیزد. خیابان‌ها به سرعت سنگربندی می‌شود. در حمله مردم و به ویژه جوانان کلانتری‌ها یک به یک سقوط می‌کنند. سران ارتش پهلوی برای بمباران تهران آماده می‌شوند.
طوفانیان تلفن برداشت به ربیعی، گفتش که منم پلش هستم. گفتش که اینا دارن انبار اسلحه خونه رو غارت می‌کنن، شما هم پاسه بمباران کن. طبیعی هم گفتش که کجا سو پل کتم خوش کن. کدت شهر بخواه بوم بندازی؟ اونی که روز زمین باشده نه در سو در حفاظت کن. آقای چنو استفاده از سلاحیه؟ مگه بوم؟ مگه نارنجک؟ چی داری میگه؟ کن آقای اگه میخواستی نکنی، اگه آقای طوفانیان بلد بود چی کار کنه، به جای اینکه تلفن کنه به ربیعی، تلفن میکنه به هوا نیروز که آقا هلیکوپتر رو سیم بالا واشتن. اون هلیکوپتر هم وای میستن اینجا هاورینگ میکنن، هر کم یه قدم جلو یه تقیه داره میزنن جلوش.
به موازات نقشه سران ارتش برای بمباران تهران، بختیار نیز در فکر حمله به مدرسه علوی و بازداشت وسیع یاران امام است.
دولت تصمیم گرفته بود که 400 نفر رو بازداشت بکنه.
600 نفر 400
به نظرم 400، آموزگار میگه 600، به نظر من 400 نفر. 400 نفر از جمله اونایی که شما میگید. بختیار کوتاهی نکرد، بختیار قدرتی دستش نبود. دستور داده بود اینها رو برن بازداشت بکنن و قرارم شده بود اینا رو بفرستن به جزیره کیش، جاش هم تعیین کرده بودن. خدا بیامرزه مرحوم سپه و چنگیز ورشگیر هم فرستاده بود اونجا که جا و اینا برای آقایون تعیین بکنن. توجه کردی؟ این بختیار تا این تصمیم هم گرفته بود. این تصمیم هم فقط بختیار میدونست و میر فندرسکی میدونست و آموزگار میدونست و من میدونستم.
بختیار برای اجرای این نقشه با کمک ارتش از ساعت 4 بعد از ظهر اعلام حکومت نظامی میکند. امام به مردم میگوید بی‌اعتنا به حکومت نظامی به خیابان‌ها بریزند.
نقطه شکست روز به نظر من اشتباهی بود که خود دکتر بختیار کرد و همیشه هم میگفتش که این اشتباه من کردم. با اون عبارت از این بود که حکومت نظامی را از ساعت 4 تعیین کرد. وقتی که ساعت 4 تعیین کرد، خمینی گفتش که همه بمونن بیرون و در نتیجه حکومت نظامی قطع شد. اون چه که دکتر بختیار میخواست عبارت از این بود که با حکومت نظامی اون 603 نفر رو بگیره. با این اتفاق اگر که او این اشتباه رو نمی کرد و میگذاشت که همون حکومت نظامی طبق معمول از ساعت 8 بشه، هیچ اتفاقی نمی افتاد. ساعت 8 همه اینا می رفتن و بعدم آقای دکتر بختیار می تونست بفرستد و تمام آدمایی رو که می خواست بگیره بگیره.
یوم الله تاریخی تغییر سرنوشت ملت فرا رسیده است. درگیری میان تانک‌ها و مردم در نقاط مختلف تهران ادامه دارد. آخرین پایگاه‌های ارتش پهلوی یک به یک در مقابل اراده و شجاعت مردم فرو می‌ریزد. ارتش اعلام بی‌طرفی می‌کند. بختیار آخرین بازی را هم باخته است.
به دکتر بختیار تلفن کردم و گفتم اینا ارتش حتی تا این حد که تانک و جیپ و اینا می‌فرستن پاش ایستادن که این اعلامی خونده بشه. شما چی دستون میدید؟ گفت دیگه بگو بخونه، چون دیگه وضعیت دیگه تمام شد.
سرگرد نیلی فرمانده انتظامی نخست وزیری بود. یه 30-50-60 نفر سرباز و افسر زیر دستش بود. یه توپ هم گذاشته بودن نخست وزیری. فکرش بکنید توپ. نیلی آمد و گفت جناب مشیری مطلبی دارم، اجازه میدید بگم؟ گفتم بله بفرمایید. گفت که هجوم آوردن مردم نخست وزیری رو تصرف بکنن و اینا بریزن، وجود نخست وزیر و شما و همه در معرض خطر. خواستم بهتون بگم. من بلافاصله رفتم اتاق بختیار، این ماجرا رو به بختیار گفت.
در اوج درگیری‌های خونین امروز 22 بهمن 57 برژنسکی در تماسی با سولیوان سفیر آمریکا در تهران از وی می‌خواهد ارتش را مانند 28 مرداد 32 به کودتا متقاعد کند. سولیوان که به همراه دیگر ماموران سفارت از ترس به زیرزمین سفارت رفته است با صدای لرزان می‌گوید دیگر ارتشی وجود ندارد.
من فکر میکنم که ما همیشه طرف شاه بودیم. آخرین لحظات، یعنی 11 فوریه 79 وقتی نیروی هوایی شورش کرد، دکتر برژینسکی به سولیوان تلفن کرد و گفت الان وقت اونه که ارتش ایران کودتا کنه. او گفت که بختیار باید برکنار بشه و ارتش زمام امور رو به دست بگیره. اما سولیوان گفت که ارتش فقط به فکر محافظت از خودشه و در موقعیتی قرار نداره که بتونه کودتا کنه.
ساعتی بعد رادیو تلویزیون پهلوی که به دست ملت افتاده است، سقوط رسمی آخرین سلسله شاهنشاهی ایران را اعلام می‌کند. ملت پر افتخار و سرزمین کهن ایران وارد مرحله نوینی شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شجاع ایران، خواهران و برادران آگاه تهران، اکنون که به خواست خداوند متعال پیروزی نزدیک است، ملت عزیز و شجاع با کمال مراقبت از اوضاع، آرامش و نظم را حفظ نمایند. شما در جریان مبارزات گذشته رشد اسلامی و انقلابی خود را آشکار کرده اید و اکنون بیش از پیش لازم است این رشد را به جهانیان نشان دهید تا جهانیان بدانند مردم مسلمان ایران می توانند بدون قیمومت این و آن راه سعادت خود را انتخاب نمایند.
پس از سقوط پهلوی شماری از مقامات دربار در دادگاه محاکمه و مجازات شدند. تعداد دیگری نیز به خارج فرار می کنند.
من یادمه ما 15 روزی که اونجا بودیم، یک بار ما هم هیئت وزرای چیز بودن، بگیم خب جمع بشیم بنشینیم یه برنامه دست جمعی صحبت کنیم راجع به آینده. مطلقاً این چیزا دلمو خوش بود که بگیم یه بطر ویسکی بیاره. یکیش جعفرودی بود، مهندس جعفرودی که رئیس کانون مهندسان بود در زمان شاه و رده بالا بود، با شاه ارتباط داشت. ایشون که اومد ترکیه، من شاختم 16 چمدون عظیم داشت. این چطور آورده بود؟ من با خانومشون عباس قلی بختیار بود، منوچهر آریانا بود، سیروس آموزگار بود.